ابراهیمی هستم، منتقد سینما و پژوهشگر هنر.
فکر میکنم که ما تو هر قسمت این قصه یک سری مانیفست فکری ایبسن رو میبینیم و باید دربارش حرف بزنیم. تو بخش اول من فکر میکنم که باید روی مفهوم آز حرف بزنیم، آزمندی و چیزی که باعث میشه برگمن پدر سالها و سالها زندانی باشه، چه در زندان چه بعد از اون در خونه خودش و در طبقه بالای اتاقش. اولین اتفاقی که میفته اینه که دوچار آز میشه، زیاده خواهی که فکر میکنه میتونه اختلاس کنه، بعد پول مردم رو بهشون برگردونه و برای همه خوشبختی و ثروت رو به ارمغان بیار. اینکه آیا واقعا این اتفاق میافتاد در بستر زمانی یا نه، من معتقدم که نمی افتاد، برای اینکه بعد با اون قدرتی که مواجه می شد این دیکتاتوری بهش غلبه می کرد و بهش اجازه نمی داد که حتی یک ریال رو برگردونه. این یه توجیه ذهنی فقط صرفاً برای خودش. اتفاق دیگه‌ای که تو این قصه می افته اینه که این بارها و بارها از آدمها عبور می کنه، از زنی که عاشقش بوده عبور می کنه با این طرز تلقی که هدف وسیله رو توجیه میکنه، برمیگرده میگه زنها مانع رسیدن به اهدافمون میشن. یعنی حتی نسبت به اون زنی که عمیقا دوستش داره و عاشقش، نگاه زن ستیزانه پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه فقط براش یک هدف غایی وجود داره و اون ثروته. اون از اینکه الان اختلاس کرده پشیمون نیست، اینو اشتباه نکنیم، اون الان پشیمونه که چرا نتونسته سر کارش برگرده، چرا نمیتونه هدف خودش رو به انتها برسونه. این رو شما از گفتگوش با دوستش میتونین متوجه بشین، جایی که برمیگرده به دوستش میگه که تو شاعر نیستی، و دوستش این حقیقت رو میپذیره، میگه ولی تو این رو به من بیرحمانه گفتی. از یک شقاوت درونی حرف میزنه که اون خودش هم با خودش این بیرحمی رو داشته، این بیرحمی رو داشته که برمیگرده و از عشقش میگذره، این بیرحمی رو داشته که وقتی موفق نمیشه، اگرچه دوران زندانش رو میگذرونه، اما بعد از اون خودش رو زندانی میکنه و خودش رو نمیبخشه. توی قسمت دوم اختلاس برکمند و خانه نشین شدنش، یک مفهومی رو داریم حرف میزنیم دربارش با عنوان وظیفه پسر، وظیفه‌ای که مادر ارهارت به عنوان شستن این گناه و پاک کردنش داره بهش محول میکنه، وظیفه ای که شاید ارهارت نخواد بپذیرتش، اما از نگاه مادر تنها راه نجاته و برون رفت از این قضیه است، اینکه اون گناه پدرش رو به دوش بکشه. همانند تفکر مسیحی که مسیح باید صلیب رو به دوش بکشه تا گناه اون مردم خودش رو حمل کنه، انگار این باید گناه پدر خودش رو حمل کنه و به خاطر پدرش قربانی بشه تا این لکه ننگ از این خانواده پاک بشه. اما خب این قضیه باورپذیر نیست. اینجا با یه چیزی مواجه میشیم، خاله‌ای که داره بچه رو بزرگ میکنه و بیماره و درباره بیماریش حرف میزنه و ما نمیدونیم آیا این بیماری به قدر کافی جدی هست یا نه، ولی وارد قصه میشه، انگار وارد یاستانه اول میکنه ما رو. ما از جهان عادی که اون اونجا زندانیه و خانواده‌ای در هم بر همی که هستن، داریم وارد یه فاز جدید میشیم و اون به یک چیزی اشاره میکنه، میگه اینجا رقص اموات. شما در مورد موسیقی رقص اموات چیزی میدونی؟
خیلی.
این جواب رو توی قصه هم میدن که ما چیزی دربارش نمیدونیم. میگه اگر میدونستین قضیه فرق میکرد. من فکر میکنم که تمام اعضای اون خانواده غیر از ارهارت بقیه رو باید مرده فرض کنیم.
دقیقا مثل شبهن.
مثل شبهن. برای همین بهش میگه اون موسیقی که داره نواخته میشه برای پدر من رقص اموات. شما اون موسیقی رو میشنوین؟ زنده ها میگن نه. شاید بهتر بگیم اشباح میگن نه، چون بین این دو دنیا گرفتارن. میگه ولی من میشنم. و بعد در مورد یک مهمانی حرف زده میشه. من فکر میکنم که خود مهمانی یکی دیگه از آستانه های ماست. این قصه چون وارد ادبیات مدرن میشه، درسته که ساختار اسطوره‌ای رو داره با خودش پیش میبره، ولی اینجوری نیست که فقط و فقط یک آستانه داشته باشه که بعد ازش عبور بشه. توی قصه آستانه های مختلف باز میشه و یکی دیگه از آستانه ها آستانه مهمانیه که ما بعد میبینیم تو قصه این مهمانی چطوری رقم میخوره. در مورد یک زنی حرف زده میشه که میگن میگه میشناسیش خانم ویلتون رو؟ میگه آره میشناسمش، شوهرش طلاقش داده. بعد میگه ولی شوهرش مرد. میگه آره ولی بعد از اینکه طلاقش داد مرد. من فکر میکنم که داره یه کارکرد اسطوره‌ای رو میگه. وقتی یه زندگی پاشید و زندگیش پاشیده شد مرد، چون ترس از مرگ است که باعث میشه برگمن و گونهیلد با هم بمونن، وگرنه دلیلی نداره. اون بالا زندگی میکنه، این پایین. اینها طلاق عاطفی توشون صورت گرفته، اینها زندگی واقعی با هم ندارن. ولی چی میشه که مثل خانم ویلتون جرأت نمیکنه که جدا بشه؟ شاید فکر میکنه اگر این اتفاق بیفته و این زندگی به پاشه و به مرگ برسه، مرگ واقعی رابطه برسه، خودش هم میمیره. دوستش توی قسمت اول بهش میگه که دوستی گول زدن هم دیگه است. شاید زندگی گول زدن همه خودمون هستن. اون بارقه کورسوی امیدیه که باعث میشه ما زنده بمونیم، بقا داشته باشیم و حیات داشته باشیم. بنابراین اون کورسوها رو نگه داشته، اون بالا امیدواره که یه روزی بهش زنگ میزنن میگن دوباره بیا رئیس بانک شو. اشکال نداره اختلاس کردی، بیا. و اون وقت میتونه بره سر کارش، آبروی از دست رفتش رو به دست بیاره. بنابراین به این قضیه امیدواره. اما گونهیل این باور رو نداره. اون فکر میکنه اونی که باید این آبروی از دست رفته رو نجات بده ارهارته. حتی خواهرش هم که بهشون خونه داده، حقوق داده و درآمد داده نیست، خود شخص ارهارته. چرا؟ چون اون رو ادامه پدرش میبینه و حالا که اون رو در مسیر جاودانگی و ادامه پدرش میبینه، میگه اگه قراره این ادامه وجود داشته باشه، باید اون آبروی ما رو بخره.
نمایش جان گابریل برگمن همونطوری که در قسمت قبل گفتیم یه نوع تراژدی مدرنه. ما با یک کاراکتری سر کار داریم به نام جان گابریل برگمن که یک رئیس بانکه که بر اثر اختلاس به زندان میفته، 8 سال زندان رو سپری میکنه و نمایش دقیقا از جایی شروع میشه که 8 سال بعد از اینه که از زندان آزاد شده، ولی خودش رو در زندان دیگری محبوس کرده، در خانه‌ای که عشق قبلیش الا که خواهر زن رسمیش هستش گونهیلد، توی یک حراج اون ملک رو تونسته تصاحب کنه و اینو در اختیار عشق قدیمیش گابریل و زنش و بچهش قرار داد و جان گابریل خودش رو محبوس کرده تو اون طبقه بالای این خونه. گونهیلد پایین داره زندگی میکنه و ارهارتی که بین این دوتا در رفت آمده و اصلا دوست دارن که بازیچش بکنن هر کدوم واسه مقاصد خودشون، اما تن به این اتفاق نمیده. از لحاظ تراژدی مدرن گفتیم که یه سری نوآوری ها به وجود آورده. ما اینجا با شخصیتی سر و کار داریم که پسری معدنچی هستش، اما جاه طلبه. اون جاه طلبی و اون دنبال موفقیت بودن به هر قیمتی، اون میشه گفت خطای تراژیک یا آمارتیایی که داره. از لحاظ ساختار تراژدی ارسطو اگه بخوایم در نظر بگیریم، یک شخصیتی که اشرافزاده است اما یک خطای تراژیک باعث سقوطش میشه، اینجا تقریبا این اتفاق داره میفته اما به گونه ای دیگه و اون قواعد مرسوم ارسطویی ماجرا رو ایبسن نداره. از لحاظ داستانشون بخوایم در نظر بگیریم، به نکته خوبی اشاره کردید. به نوعی اینها توی برزخ حیات و ممات قرار دارن، مثل یک سری اشباح هستن و داستان خیلی ساده است. با ورود اله و مطرح کردن این که میخواد ارهارد رو پیش خودش نگه داره داستان شروع میشه، و بعدش صحبتی که جان گابریل با دوستش داره و رنجوندنش، و دوباره توالی که داریم، انگار این نقاطی که انتخاب شدن توی داستان انگار توالی پشت سر همه. یعنی اول توی اتاق پذیرایی، بعدش اتاق بالا، و بعدش صحبتی که الا و گابریل با هم دیگه دارن، حالا گونهیلد میاد و مداخله میکنه، و بعدش این که از اون مهمانی که هستش ارهارد بر میگرده با ویلتون و میگه که تصمیمش رو گرفته که میخواد برای زندگی چی کار کنه، و در نهایت فرجامی که خود گابریل داره. ببینید، به نوعی انگار اینها، این صحنه هایی که هستش توی نمایشنامه، اینها به صورت یک توالی پشت سر هم قرار گرفتن، و میشه گفت این رو میشه یک نوع زمانی که داره تموم میشه قلم داد کرد. زمان به این صورته که کاراکترها دارن به سمت سرانجام خودشون دعوت میشن، و یک سرانجام به نوعی محتوم هستش که اینها دارن. بنابراین این تراژدی به نوعی میشه گفت یک تراژدی روانشناختانه است، یعنی به نوعی سایکولوژیکال، و این خیلی نکته مهمیه. چرا؟ چون که ایبسن زمانی کلن داره فعالیت میکنه و زمانی این نمایشنامه رو داره مینویسه که هنوز که هنوزه آثار شاخص و برجسته فروید منتشر نشد، و اتفاقا کسی که همسنگش به نوعی میشه گفت هستش در ادبیات روسیه مثل داستایفسکی، اون هم داره آثار شاخصش رو مینویسه در اون دوره قرن 19 هم تا اوایل قرن 20 هم. این نکته خیلی مهمیه که آثاری که ایبسن داره این مایه های روانشناختی رو با خودش همراهش هست، بدون اینکه اطلاع داشته باشه از این مایه های روانشناسی به معنی فرویدی کلمه. یعنی اینکه از قبل تئوری های فروید رو بلد باشه، چون فروید اون موقع به اون صورت سر زبان ها نبود. همین اتفاق هم توی داستایفسکی داره در رمان اتفاق میفته، و حتی شاهدیم که فروید یک سری از تئوری پردازی هایی که در زمینه روانشناسی و روانکاوی داره انجام میده، و بعدها به نوعی یک سری تئوری های شاخص و مهمش قلم داد میشن، اونها رو از داستان های داستایفسکی داره وام میگیره. پس این نکته خیلی مهمی که تجربه زیستی یک هنرمند چطوری میتونه درونیات انسان ها رو کشف کنه و اونها رو شروع به کاویدن کنه، کاری که ایبسن به درستی داره انجام میده در همین نمایش که جز آثار متأخرش هست. در 1896 نوشته شده. ما یک بحران درونی و بحران عاطفی تو این خانواده میبینیم. یک خانواده کاملا از هم پاشیده، یک خانواده‌ای که به بن‌بست رسیده، یک خانواده‌ای که بر اثر تصمیمات نادرست سرنوشت ناگواری واسش پیش اومده. نمایش به صورت بی‌رحمانه عاری از عشق. حتما در قسمت‌های بعدی درباره همین عدم وجود عشق به نظرم خیلی میشه درباره صحبت کرد، و این عدم وجود عشق و فضای کاملا سرد و تاریک و خیلی جدا و با فاصله از هم، لزوم عشق رو داره میرسونه که اگه انسان‌ها میخوان زندگی خوبی داشته باشن باید تعادل برقرار کنن بین خواسته هایی که دارن، که اینجا کسی که خواسته های عجیب و غریب و جاه طلبانه و به نوعی میشه گفت خواسته های موهومی داره، خواسته های هزیونی داره های جان گابریل بورگمن، باید یه تناسب و یک تعادلی برقرار کنه بین خواسته هایی که داره و تعهدات خانوادگی و عشقی که این وسط هست. ولی این عشق رو اومده از خانواده دریغ کرده، این محبت رو از خانواده دریغ کرده. یک بار حتی اسم همسرش رو صدا نمیزنه، به نوعی که بگه همسر من، میگه اون خانم، میگه اون پایینه. حتی پسرش هم گردن نمیگیره، میگه کسی که پیش خالش بزرگ شد. فقط و فقط به دنبال اون موفقیت واهی عجیب غریبیه که در این حال ساده لوحانه است و کمیکه، و میگه که من جنگل ها رو، کوهستان ها رو، نمیدونم دنیا رو میخوام به تسخیر در بیارم، از اینجور آدم هایی که دنبال موفقیتن به هر قیمتی و حاضرن که انسانها رو ابزار قرار بدن برای رسیدن به اون هدف، کاری که خود جان گابریل بورکمن انجام داده و الا که عشق سوزان نسبت بهش داشته قربانی میکنه تا بتونه به خواهر الا که گونهیل هست برسه تا با ثروتش بتونه به اون اهدافی که حالا مد نظرش هستش برسه. بنابراین این تراژدی به دنبال این هستش که واکاوی کنه روابط از هم گسیخته رو که در نمایش نشون داده نمیشه. یعنی این خاصیت مردمان اسکاندیناوی هستن که انسانهای آرومی هستن، انسانهای خیلی سردی هستن از لحاظ روابط، ولی میبینیم دریا تلاطم انسانی و روابط عاطفی داره موج میزنه و اینکه حالا باید این روابط آیا به جایی میرسه، آیا ترمیم میشه یا نه.
می‌کنم که یه ذره بیایم روی کلمات دقت کنیم، بعد شاید یه گره‌هایی رو برای ما توی ذهنمون باز کنه. الا یعنی زیبا.
دقیقاً می‌خواستم درباره دلالت معنایی اسم‌هایی که کاراکترها دارن صحبت کنم. همین که گفتید الا یعنی زیبا، الا مظهر عشق و پاکی و اون لطافتیه که
ولی گونهیل میخواد... یعنی جنگنده.
دقیقاً تو خب. گونهیل یعنی جنگ و توی ادبیات نروژی جان گابریل یعنی غرور. به نوعی خدای
خود جان یعنی کسی که خدا میبخشتش،
خدا میبخشت.
گابریل یعنی همون جبرئیل، یعنی واسطه کلام. و خود کلمه بورگمن یعنی قلعه یا شهر مستحکم.
به نوعی در قلعه خودش زندانی،
زندانیه دقیقا.
ارهارت هم یعنی
شرافتمند،
شرافت، غرور و به نوعی شجاعت.
خب
که اون شجاعتش هم میبینیم.
آره، یعنی ما باید اول فکر کنیم که وقتی یه اثری تبدیل میشه به یک شاهکار ادبی، نمیشه که اسامی که توشه
سرسری ازش رد شد.
نه اصلا، یعنی ما باید اینو بپذیریم که این اسامی که توش گذاشته شده یه سری اسامیه که با دقت انتخاب میشه. بنابراین الا جنگنده نیست که برای به دست آوردن عشقش به جنگی، اون فقط یک دختر زیباست پس برای عشقش نمی جنگ. اما گونهیل جنگنده است، عاشق این آدم هم نیست، ولی برای زندگیش، برای شرافتش، برای اینکه نام خانوادگی که داره رو زنده کنه و اون لکه این انگ رو پاک کنه از روش می جنگه. بورگمن خودش یه قلعه و دژ مستحکمه، بنابراین اون بالا میمونه، بالای قلعهش میمونه، نگهبانی میده، همه چی رو رصد میکنه، ولی قرار نیست پایین بیاد، میگه من پایین نمیام. دقیقا مثل شاهانی که اون بالای دژشون میمونن و پایینو برای رعیت خودشون میذارن. و ارهارت یک فرد کاملا شرافتمنده، اما تو مسیر داستان این شرافت رو در زندگیش میبینیم، در گفتارش میبینیم که برای زندگیش اولا شجاعه و تلاش میکنه، ثانیاً این انسان شریفه و قرار نیست اون کسی که دوستش داره، اون کاری که پدرش کرد و عشقش رو گذاشت کنار و دوستیش رو فدا کرد و همه اینها و این هم از شرافت بدوره، ولی ما میبینیم ارهارت این کار رو نمی کنه و بسیار شرافتمندانه با مقوله عشق و دوست داشتنش برخورد میکنه. من برای من فکر میکنم که باید اسامی هم با دقت بیشتری بررسیش بکنیم.
تصمیم دارم این کار را بکنم، دوباره از قدم اول شروع کنم و با چنگ و دندان پیش بروم. مرد فقط با حال و آیندهش میتواند گذشتهش را جبران کند، با کار خستگی ناپذیر. بخشی از نمایشنامه جان گابریل بورکمن، اثر هنریک ایبسن. Thank you. شماره پیامکی 301075 روزنه ارتباطی شما مخاطب گرامی با برنامه روی کرده. وقت بخیر و خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیدید دیگه توی این تلویزیون اظهارات افراد مختلف رو مشاهده کردید، ظاهرهای گوناگون، چهرهای گوناگون، لباسهای گوناگون که هیچ به نظر هم نمیاد که اینها اینجور فداکارانه حاضر باشن حرف بزنن. البته حرف با عمل فاصله داره، اما خود نفس حرف زدن، اون انگیزهی که موجب میشه انسان حرف بزنه، این وجود داره، خیلی مهمه. کسی باور نمیکرد و شد، به اتفاق افتاد. افراد با جهتگیری های سیاسی گوناگون، با جهتگیری های سیاسی گاهی متقابل، با وزن مذهبی کاملا متفاوت در کنار هم ایستادن و این وحدت بزرگ رو، این اتحاد عظیم ملی رو به وجود آوردن. من حرفم اینه، این رو حفظ کنید، این رو حفظ کنید، این رو نگه دارن. همه، روزنامه نگار یه جور، قاضی یه جور، مسئول دولتی یه جور، روحانی یه جور، امام جمعه یه جور، هر کسی یه وظیفه‌ای داره در قبال این حالت، اینو نگه داره. این با اختلاف سلیقه سیاسی منافات نداره، با اختلاف وزن مذهبی منافات نداره، این در کنار هم ایستادنه برای دفاع از حقیقت، از دفاع از کشور، از دفاع از نظام، از دفاع از ایران عزیزه. این رو حفظ کنید.
در دل مهرت ایران پایان ندارد، یک در ای ایران با عشقت میمانم. دارم ای شامت پایانم،
پایانت میبارم بانانت میبازم،
خاکت را با ایمان همواره با جان سازم.
ایران گنجینه رازم، ای نغمه آوازم. در دل ها بی پایان، همه امیدم ایران، همه جهانم ایران، غزل سپیدم ایران، نفسم و جانم ایران، باش جاویدان.
ای خروش جاودان، ای شکوه خاوران، هر بلند و برتوان که ابد چنین بمان.
من عشقم در سرشوری دارم، ای ایران وطن من ایران، ای ایران غزل بی پایان. من از مهرت در دل شوری دارم، ای شهر یاران، ای روح باران،